شنونده های رادیو آزادی، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. با سلام و وقت بخیر، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که من آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس خود گفته که این 4 سال پیهم است که دختران بالاتر از 11 سال در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع میشوند. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض توبرکولوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مرض توبرکولوز یا سل در شبکه اجتماعی خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و جامعه‌ای که تحت تاثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشد دسترسی پیدا کند. به گفته سازمان جهانی صحت، این سازمان با ارائه پشتیبانی فنی ضروری از مبارزه با مرض توبرکولوز در افغانستان حمایتش را ادامه خواهد داد. این در حال است که شمار دقیق افراد مبتلا به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان جهانی صحت در وبسایت خود رقم در سال 2017 گفته بود که بر اساس آن سال بیش از 47,000 مورد بیماری سل در افغانستان ثبت شده. اتحادیه خبرنگاران ترکیه اعلام کرده که مقام‌های این کشور 9 تن از خبرنگاران را بازداشت کرده که تظاهرات جاری در چندین شهر ترکیه علیه بازداشت اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول را پوشش داده بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه هنوز در مورد دلیل مشخص بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفته. امام‌اغلو، رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، هفته پیش به اتهام فساد بازداشت شد که منجر به اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور شده. نیروهای اوکراینی ادعا میکنند که از میان 99 تیاره بی‌سرنشین که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 فروند آن در یک شبانه روز سرنگون شده. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین گزارش داده که 36 تیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیده. هنوز مشخص نیست که با 6 تیاره بی‌سرنشین دیگر چه اتفاق افتاده. نیروهای اوکراینی در حال از سرنگونی 10 تیاره بی‌سرنشین روسیه خبر دادند که نماینده‌های این کشور روز گذشته با هیئت آمریکایی در عربستان سعودی در مورد آتش بس با روسیه گفتگو کردند. و اینکه در ادامه جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا در سال 2025 تیم افغانستان قرار است فردا در برابر حریفش اندونزیا به میدان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که این بازی سه‌شنبه ساعت 11 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری: ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که منع آموزش دختران در افغانستان آپارتاید جنسیتی است. در این برنامه خواهیم گفت که هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را اخراج نکنند. یکی از مهاجرین به رادیو آزادی گفت:
خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
در این برنامه صداها و نظریات شما را در جریان ماه رمضان داریم.
روزه ماه مبارک رمضان امسال مثل هر سال به خوبی و خوشی بگذره و همه مسلمانان خداوند توانایی بده که انشاءالله روزه را مکمل بگیرن.
از جهان هم به شما خواهیم گفت که مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش میگوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نه تنها بی‌عدالتی است و بلکه جنایت بزرگ شمرده میشود. بنیاد ملاله به تازگی در نامه به دختران افغان در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران را از آنها سلب کردند. این در حالی است که سال جدید تعلیمی دروس پیش در مناطق سرسل به شمول کابل آغاز شد، اما دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال همچنان از حق آموزش محرومند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ملاله یوسفزای در یک بیانیه ویدئویی که روز یک شنبه 23 مارچ در صفحه یک سیاسی تویتر سابق بنیاد او منتشر شده، در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که این ممنوعیت نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است.
For 4 years, the Taliban have denied.
طالبان برای چهارمین سال حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها یک بی‌عدالتی بلکه یک جنایت است. جنایتی که من هرگز آن را نخواهم پذیرفت و نباید همه ما بپذیریم.
همزمان بنیاد ملاله یوسفزای در نامه به دختران افغان که به تازگی در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که دختران افغان هر روز صبح به جای رفتن به مکتب در جامعه بیدار میشوند که آینده‌شان در آن را بوده شده است. بنیاد ملاله گفته که طالبان نه تنها مانع آموزش دختران می شوند بلکه زنان را به طور سیستماتیک از همه ابعاد مختلف جامعه حذف می کنند. این بنیاد پیام هایی را که به دختران افغان از سراسر جهان فرستاده شده منتشر کرده و گفته که آنان به دلیل جنگ یا حوادث طبیعی از آموزش محروم نیستند، بلکه به دلیل این که دختر هستند حق رفتن به مکتب از آنان گرفته شده است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی 1404 خورشیدی در مناطق سرسیر افغانستان از جمله پایتخت کابل آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال متوالی همچنان اجازه آموزش داده نشده است. شماری از دختران افغان میگویند که امیدهایشان برای آموزش روز به روز از بین میرود و اکنون آنان فکر میکنند که دیگر هرگز اجازه رفتن به مکتب را نخواهند داشت. حسنا باشنده هرات و یک دانش آموز محروم از آموزش در ولایت هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور داشتم که میتوانم درس بخونم، پیشرفت کنم برای خودم، برای آینده خودم، اما هر روز که میگذره امیدم کمتر میشه. روز حالا نمیدونم چه سرنوشتی در انتظار ما هست. حس میکنم که در تاریکی ماندم و جای بسیاری دشنه وجود نداره.
بهار باشنده کابل و دانش آموز دیگر محروم از آموزش میگوید که امیدوار بود امسال برایشان اجازه آموزش داده شود.
مکتب های ما رو دوباره باز کنند. مثل پسران ما آرزوی ازیرا داریم که به مکتب بریم، در آینده دکتر شویم، معلم شویم و مزار خدمت به جامعه خود شویم. و ما پرنده های هستیم که در قفس بندی هستیم و میخواییم دوباره باز شویم.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه اعلام کرد که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر به تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شد و تعداد دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون تن رسید. این صندوق هشدار داده که اگر این وضعیت همین طور ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال 2030 میلادی از 4 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. هرچند نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری و افغانها بارها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و ممنوعیت تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان که پس از بازگشت به قدرت از سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و در سال 2022 رفتن آنان را به پوهنتون ها منع کرده، در سالهای اول از ساختن یک پلیسی برای آموزش دختران سخن گفته بود. اما به نظر می رسد که شماری از رهبران حاکم در نظام با باز شدن دروازه مکتب برای دختران موافق نیستند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش را شنیدید که ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش گفته که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان آپارتایت جنسیتی است. پیشتر گفتگوی داشتم با خوشحال روحی فعال حق آموزش و از او پرسیدم که چرا آموزش برای دختران در افغانستان هنوز هم مسدود است. بیشتر میشنوید.
بله، اصلا نترس که یکی دلایلی که مقامات طالبان تابال ارائه کردن و ارائه میکنن از قبیل نامناسب بودن محیط و یا نصاب تعلیمی و یا بعضی مسائل محدودیت های عنعنوی، یه البته بهانه‌ای است که من فکر میکنم که نه تنها هیچ حق عقل سلیمی او را قبول نمیکنه، بلکه حتی خود طالبان هم به باور ندارن. و دومی است که در مورد امی موانعی که خودشان تراشیدن، ما میبینیم که اصلا در 3.5 سال اصلا هیچ اقدام هم صورت نگرفته، هیچ طرح دی مورد دیده نمیشه، صرف یعنی دیده میشه که بهانه هاست و یا ای که وقتی که اونا نمیتونن به عدم صداقت اونا و به عدم کفایت اونا ای دلالت میکنه. اما چیزی که حال ما متاسفانه است، ملت به این نتیجه میرسه و از این تشویش داره است که ما میبینیم که حکام فعلی نه تنها برشان آموزش دخترا و آموزش علوم عصری اصلا برشان ارزش نداره، بلکه به این نتیجه میرسیم که متاسفانه اونا نمیتونن که منافع ملی افغانستان را یاد درک کنند و یا اصلا برشان ارزش ندارد. جامعه سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متاسفانه تابال اونا البته بیشتر روی ازی تمرکز داشتن که اگر بتانن که از طریق مبارزات مدنی، از طریق فشارهای مدنی زمینه اصلاحات ایجاد کنن و زمینه ازی را مساعد کنن که مکاتب دخترها دوباره گشوده شود. اما اساسا ما میبینیم که اونا هم از این مبارزات مایوس میشن و میبینن که با نظام روبرو هستن که اونا اصلا درک از منافع ملی افغانستان نداره. وقتی که یک نظامی که درک از منافع ملی نداشته باشه، دیگه طبیعی است که ملت از همچون نظام نه تنها اطاعت نمی کنه، بلکه در پی ازی میشه که چطور او را جاگزین بسازه، البته از طریق مبارزات مدنی و مسالمت آمیز، و چطور سبب تغییر نظام شوه. وقتی که ملت در مورد اصلاحات در سطح پالیسی ها و تصامیم یک نظام وقتی که مایوس میشه، دو راه را در پیش میگیرن. یکی است که راه مهاجرت است که متاسفانه ما دیدیم که صدها هزار خانواده به خاطر آموزش اولادشان راه مهاجرت اونا اختیار کردن که با مصائب بسیار جدی اونا گرفتار شدن. و راه دوم که از او مخالفت است که این هر دو را متاسفانه بحران افغانستان عمیق‌تر خواهد ساخت و ما را با چالش های بیشتری روبرو خواهد.
در جریان بیش از 3 سال گذشته، همون قسم که شما هم گفتین، فعالان جامعه جهانی و نهادهایی که در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنن، خواسته هایی داشتن از حکومت طالبان که دروازه های تعلیم باز بکنن، و حتی خود دخترها بارها برای ما صدا فرستادن و گفتن که ما شرایطی که طالبان میگه اونا رو میپذیریم، با حجاب اسلامی به مکتب حاضر خواهد شدیم، ما فقط اجازه درس خواندن برشان بتن. به نظرتون چرا خواسته ها پاسخ دادن نشد و از سوی هم چه آینده ای در انتظار دختران هست که در داخل افغانستان هستند و باقی خواهان و شرایط مهاجرت و بیرون رفتن را ندارن و شرایط دسترسی به درس آنلاین را ندارن و هنوز هم منتظر هستند که دروازه مکتب برایشان باز شود؟
یعنی چیزی که بسیار قابل تأسف و قابل تعجب است ایست که در عصر کنونی که در دنیا اصلا در مورد از این حق اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که از طرف یک نظام خود کشور یا از طرف حکومت خود کشور این حق سلب شده باشه. اصلا یک حق است که کاملا مسلم است، کاملا بدیهی است و اصلا در مورد سلب از کسی تصور کرده نمیتونه. وقتی که ما میبینیم که حکام فعلی، با وجود که ما ایره کاملا درک میکنیم که استقلال افغانستان، خودکفایی افغانستان، پیشرفت و رفاه افغانستان کاملا وابسته با مسئله آموزش است، آموزش دخترا، آموزش پسرا، که ما میبینیم که مسئله علوم اصیلی هم یک مسئله است که روز به روز به بی‌توجهی صورت میگیره. وقتی که این موضوعات درک نمیشه، یعنی بسیار مایوس کننده است، خاطر است که ما میبینیم که در اینجا دو حالت است، یا ایسته که مثل که قبلا اشاره کردم که اصلا اینا توانایی درک منافع ملی افغانستان ندارند، توانایی درک اهمیت از این موضوع ندارند، و یکی که باز میبینیم که ممکن آمدن در مقابل منافع ملی قرار میگیرند، که در هر دو حالت ما فکر میکنم که جای بسیار تاسف است و جامعه مدنی و جامعه سیاسی افغانستان در این مورد باید جدا فکر کنند و در مورد راه های حل باید، یعنی ما فکر میکنم که این خواسته هایی که در این 3.5 سال خواسته های تکراری هست، ما میبینیم که ملت بار و بار 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 مطرح میکنن. اصلا این مسئله که یک از بخشی از ارزش‌های اسلامی است، بخشی از حقوق اساسی بشری است، این کاملا موضوع حل است، یعنی قابل تشویش است واقعا، و ما فکر میکنم که ما در مورد باید یک تجدید نظر کنیم.
بسیار تشکر از شما آقای خوشحال روحی، فعال حقوق آموزش، که با ما در این برنامه بودین. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مذاکرات بیان نمانده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شده. هدف این مذاکرات پیشرفت در یک جهت آتش بس گسترده در اوکراین خوانده شده که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است. یک روز پیش از این نماینده های ایالات متحده با نماینده های اوکراین نیز در همین مورد در عربستان سعودی گفتگو کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کرملین امروز گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد نیاز به رسیدن به یک توافق برای پایان جنگ در اوکراین درک مشترک دارند، اما هنوز هم جنبه‌های مختلفی وجود دارد که باید روی آن کار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که میگوید مذاکرات بین مسکو و واشنگتن در عربستان سعودی درباره مسائل تکنیکی متمرکز است، از جمله ابتکار عمل در بحیره سیاه که در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه است. هیئت‌های روسیه و ایالات متحده امروز دومین دور مذاکرات در مورد حل فصل بحران در اوکراین را آغاز کردند. این مذاکرات به دنبال گفتگوهای یکشنبه میان مقام‌های ایالات متحده و اوکراین صورت می‌گیرد. هیئت آمریکایی هنوز درباره مذاکرات یکشنبه با اوکراین اظهار نظر نکرده، اما رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که رهبری هیئت کشورش را در این مذاکرات به عهده داشت، این گفتگوها را سازنده خواند. او در شبکه ایکس نوشت که هدف ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین و تمام اروپا است، که به گفته او کشورش تلاش دارد تا این هدف را به واقعیت مبدل کند. مذاکرات درباره پایان جنگ روسیه در اوکراین در حال جریان دارد که نیروهای اوکراینی از عملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این کشور خبر دادند. نیروهای اوکراینی ادعا کردند که از میان 99 طیاره بی‌سرنشین که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن را در یک شبانه روز سرنگون کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین امروز گزارش داد که 37 طیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 طیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاق افتاده است. یک روز پیش از مذاکرات در عربستان سعودی، اوکراین گفت که در حمله روسیه به ساختمان‌های مسکونی در نزدیکی کیف، یک کودک 5 ساله و یک نوزاد 11 ماهه جان دادند. کیف از پاسخ به این حملات هم خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان خواهد داد و زمین را در دور اول مذاکرات با اوکراین یک توافق آتش بس 30 روزه را پیشنهاد کرد که از سوی اوکراین پذیرفته شد، اما روسیه آن را نپذیرفت و گفت که در این مورد ملاحظات دارد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتوانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج استثناء قرار دهند. در این نامه که یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند، بلکه باید اجازه داده شوند که در انتظار تکمیل روند اسکان مجدد در پاکستان بمانند. شمار از افغان های دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا در پاکستان میگویند که اگر به افغانستان اخراج شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با نزدیک شدن 31 مارچ و افزایش نگرانی از اخراج مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد، گروهی از مهاجران افغان با نامه سرگشاده از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن روز دوشنبه 24 مارچ به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند و به آنان اجازه داده شود تا در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. اید محمد حکیمی، یکی از نویسنده های این نامه، به رادیو آزادی گفت که این نامه به نمایندگی از 15,000 افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا مقیم پاکستان نوشته شده است.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا 31 مارچ آخرین مهلت برای دارندگان کارت شهروندی یا افغان سیتیزن کارت تعیین کرده بودند. کسانی که کسای آمریکا دارن، آنها نباید قربانی این روند اخراج مهاجران قرار بگیرن. ما می تیم دادخواهی به نمایندگی از 15,000 کسداران آمریکا که در پاکستان هستند نامه نوشتیم. در این نامه ما هم پریشانی ها و مشکلاتی که داریم از نخست وزیر پاکستان درخواست کردیم که دارندگان بنده های آمریکا استثناء قرار داده شود.
در این نامه سرگشاده و صدر اعظم پاکستان همچنان نوشته شده که مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا مقیم پاکستان، شامل ترجمانان سابق نیروهای آمریکایی، خبرنگاران، رهبران زن و دیگر متخصصانی هستند که در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که بسیاری از افغان هایی که در پاکستان زندگی می کنند، مراحل نهایی بررسی های امنیتی طولانی مدت را سپری کرده و در انتظار تایید وضعیت پناهندگی یا ویزای آمریکا هستند و بازگرداندن آنان به محیطی که جانشان در خطر است برخلاف اصول بشردوستانه و توافقنامه بین المللی است که پاکستان از امضا کنندگان آن است. دارندگان پرونده های مهاجرت به آمریکا همچنان در این نامه نوشتند که گرفتن ویزای اقامت پاکستان که قبلا 3 ماه و 6 ماه تمدید می شد، حالا به 1 ماه کاهش یافته و توان گرفتن ویزای 1 ماه را هم ندارند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن، برنامه اسکان مجدد پناهجویان در آمریکا را به تاریخ 20 جنوری و مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت آمریکا در پیمان به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته که افغان‌های اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. در این حال فهیمه نظری، که از دارندگان پرونده P2 مهاجرت به آمریکا در اسلام آباد پاکستان، میگوید که تاریخ ویزاش پایان یافته و اگر اخراج شود با تهدیدات روبرو خواهد شد.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس 50 به منزل ما آمدند و درخواست و اسناد ما را دیدند و چک کردند. از اینکه ویزای ما اکسپایر شده بود، بر ما وقت دادند که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادند. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان، دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
این در حال است که حدود 1 ماه قبل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر پرونده های اسکان مجدد هزاران افغانی که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیر قانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهد شد. پاکستان از دارندگان کارت ECC و دیگر مهاجران غیر قانونی افغان خواسته که تا تاریخ 31 ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن، روند اخراج آنان از اول اپریل به افغانستان آغاز خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماره از دست فروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می شوند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفته نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر.
یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دست فروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از این که توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شاروالی میایه کراچی های ما را میبره، به طاقم ما را نیمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نموز جای مناسب هم که از برای ما تا دارت نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داغستانگاه است که تشنه گردیم و پس پیداش کنیم، امکانات نمی باشه. بعضی مردم که اتحاد و توانمانی داره پس غرچی خدا نگیره گنیم کراچی ها مزدست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شکایت مشابه دارد.
دیگه یک بار غرفه ساختن، غرفه ها را فلس کردن، دوباره مارکت ساختن، بزنگی مستقر کردن. ولی تا یک جای مشخصه که بر ما تعیین کنه، تولو تو جای مشخص نشده. هر روز موقعات ها تغییر میکنه، هر فلان بیایه یا در طرف دو در سرگ عمومی، یاده نبیده که ما در سرگ عمومی جایی که بیر باقر است، دوباره پراکل احساس کنیم و خرید پروت کنیم.
مسئولان ریاست شاروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دست فروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دست فروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دست فروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دست فروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دست فروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرواند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
سلام، وقت بخیر. در دهه اخیر رمضان قرار داریم، اما نظر به سالهای گذشته قسما فضای کشورمان تاریک است، ولی رمضان خوب است، میگذره، خوش هستیم. مگر در قسمت فصل بهار نوروزی دیگه خوشی و خوشبختی مردم کمرنگ است، مخصوصا طبقه اوناس دروازه مکاتب هنوز مسدود است. از لحاظ مردم بیشتر دیگه رمضان در تاریکی و عدم خوشبختی سپری میکنن.
سلام و احترامات، امید که صحت و سلامت باشید. نخست از همه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه برکت را به تمام مسلمانان جهان، مخصوصا مسلمانان افغانستان، مردم بیچاره و رنجدیده افغانستان تبریک میگویم. دیگه ماه رمضان ماه بسیار نیک و ماه بخشش گناهان و توبه هست. دیگه امید که روزشون هم به درگاه خدا قبول باشه و کوشش کنن متوجه صحت خود همچنان باشن در ماه مبارک رمضان. ممنون، صحت و سلامت باشه.
سلام خدمت شما. ماه مبارک رمضان انشالله به توانایی که خداوند برای مسلمانان داده به بسیار خوبی و خوشی آغاز شد، رو به خلاصی است انشالله که به خیر تمام شود. روزه ماه مبارک رمضان امسال مثل هر سال به خوبی و خوشی بگذره و همه مسلمانان خداوند توانایی بده که انشالله روزه را مکمل بگیرند.